Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihet tahiri. Teşrim der Rasul-i Cihadı ve Nafs. Hadisi bisiyar zibayı ruh az İmam Sadık az Peygamber nâhul Kur'an mekundim ki Cibreil ve Peygamber nazir şod ve Gufke ya Resulallah خدا من فرستاده به هدیه‌ای که خدمت شما تقدیم کنم که این هدیه را قبل از شما به هیچ کس خداوند نداد. پیامبر سوال کرد چیه؟ گفت که صبر و بهتر از صبر اون هم رضا و بهتر از رضا زهد و بهتر از زهد اخلاص و بهتر از اخلاص یقین و بهتر از یقین توکل. بعد پیامبر سوال کرد که تفسیر اینها چیه؟ و جبرئیل شروع کرد تفسیر هر کدام رو گفتن تا رسیدیم به تفسیر زهد که معنای زهد چیه، که اواخر همین حدیث طولانی بودیم که راجع به تفسیر زهد یا جبرئیل قلت یا جبرئیل فما تفسیر زهد، تفسیر زهد چیه؟ قال یحب من یحب خالقه، اون چی خدا دوست داره و دوست داره و اون چی خدا دشمن داره و هم دشمن می‌داره، از حلال دنیا پرهیز میکنه و اصلا به حرامش توجهی نداره چون در حلالش حساب است و در حرامش عقاب، به همه مسلمان ها رحم میکنه و مهربان هست چنانکه به خودش مهربانه و از سخن بیهوده گفتن پرهیز میکنه چنانکه از مرداری که گندش بالا اومده پرهیز میکنه و از اون کالاهای دنیا باز پرهیز میکنه، از زینت های بیهوده دنیا پرهیز میکنه چنانکه از آتش خور فرا گرفته پرهیز میکنه. سیدیم به این جمله و این یقصر عمله، زاهد کسیست که اون آرزوهای خودش رو کوتاه بکنه، چون آرزوهای دور و دراز باعث میشه که انسان مقصد رو فراموش کنه. یه حدیث زیبای از امیرون علیه السلام داریم که میفرماید انما اخاف علیکم اثنتان، من نسبت به دو چیز بر شما خوفناک و میترسم، اتباع الهوا و طول العمل، یکی پیروی از هوای نفس، یکی هم آرزوهای دور و دراز. فإن اتباع الهوا فیصد عن الحق و طول العمل فینسی الآخره. اون پیروی از هوای نفس انسان رو از حق باز می‌دارد و آرزوهای دور و دراز هم آخرت رو، مقصد رو از یاد انسان می‌بره. وقتی انسان مقصد رو گم کرد، خوشبینانه ترین صورتش اینه که همچون حمار تاخونه دور خودش دور میزنه. این دیگه بهترین صورتشه. اگر سقوط نکنه و کل انعام بلهم ازل نشه، دور خودش دور میزنه. وقتی مقصد رو فراموش کرد که کجا باید بره، باید اوج بگیره، باید بالا بره، دور خودش دور میزنه. ولی ذا آرزوهای دور دراز چنین هست. فرمود که زهد، حقیقت زهد اینه که انسان آرزوهاشو کوتاه بکنه و این یقصر عمله، آرزوهاش رو کوتاه کن. و کان بین عینیه عجله، عجلش جلو چشمش باشه، یعنی مرگ رو فراموش نکنه. معنی این حرف این نیست که انسان زندگیش رو ترک بکنه، نه برعکس، معنیش اینه که زندگی رو طولانی ببینه، زندگی رو منحصر به دنیا نبینه، چون مرگ رو انسان اگر واقعا مرگ در مقابل چشمش باشه و حقیقت مرگ رو انسان بفهمه، میفهمه که خب مرگ در واقع یک ترقی، یک رشده. انسان با مرگ از یک حیات محدود به یک حیات بسیار زیباتر و باصفاتر و نامحدودتر، وسیع‌تر از این حیات منتقل میشه. بنابراین اینجوری نیست که با مرگ انسان زندگی براش تلخ بشه یا اینکه مثلا زندگی رو تمام ببینه، نه، در این حال که مرگ جلو چشمش هم خبر داره که این مرگ نابودی نیست، لباس عوض کردنه، قفس شکستنه، پرواز کردنه، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و مردم شدم، پس چه ترسم، کیز مردن کم شدم یا گم شدم، بار دیگر هم بمیرم از بشر، از ملائک هم برارم بال و پر، پس عدم گردم عدم چون القانون گویدم که لا این که نا الیه راجعون. البته ما این حرفای این دو خط آخر شعر مولوی رو قبول نداریم که بگیم که بار دیگر هم بمیرم از بشر از ملائک هم برارم بال و پر. نه، اگه انسان به انسانیت برسه از ملائک بال و پر برآورده دیگه، لازم نیست که بخواد از انسانیت بمیره. اگر به انسانیت رسید به مقام قاب قوسین و ادنا رسیده که جبرئیل هم نمیتونه به اونجا برسه. به هر حال مرگ باید اینجوری دید، نه اینکه مرگ انسان عدم ببینه. بعد پیامبر میفرماید که قلتو یا جبرئیل فما تفسیر الاخلاص. تفسیر اخلاص چیه؟ چون یکی از هدایا همین اخلاص بود. قال جبرئیل گفت که المخلص الذی لا یسأل الناس شیئا حتی یجد. مخلص کسی است که از مردم چیزی نمیخواد تا اینکه خودش اونو به دست بیاره. سوال کردن یعنی همین که طلب کردن ها، چون سوال معانی متعددی داره. یک معنیش پرسیدن خیلی خوبه، فراوان روایت داریم، قرآن داریم، آیات داریم، یسالونه که یا هم ساده فرمودن که انما یهلکون ناس لانهم لا یسالون. مردم فقط و فقط به خاطر این هلاک میشن که نمیپرسن. سوال انواعی داره، یه وقت سوال معنی مؤاخذه هست، سوال جواب معنی مؤاخذه هست، اینجا سوال معنی طلب کردن هست. حالا به نوعی مثلا حاجت خواستن، گدایی هم خودش نوعی سوال. این که از مردم سوال نمی کنن، چیزی از مردم نمی خواهن، این طلب نمی کنن تا اینکه خودشون اون چیزو به دست بیارن. و اذا وجده رضیه، وقتی هم که به اون چیز رسید دیگه خوشنود میشه و راضی میشه. پس از مردم طلب نمی کنه تا اینکه خودش اون رو به دست بیاره، وقتی هم به دست آورد دیگه راضی میشه. و اذا بقی انده و شیعون اعتاه و فالله، اگر چیزی پیشش اضافه اومد، حالا مثلا فرض کنید که غذایی که درست کرده اضافه اومد، بخش اضافه شد از راه خدا اعطا میکنه. سر ماه مثلا فرض کنید که اون درآمدش اضافه اومد، اضافه شد از راه خدا میده، این استحبابنه. وگرنه حالا یه خواهد وجوهات شرعی بهش تعلقی که حرف دیگه است. پس اون اضافه از آنچه که داره رو در راه خدا عطا میکنه. اخلاص یک بخش از معناش اینه. و ان لم یسأل المخلوق فقط اقر لله بالعبودیه. حالا باز داره توضیح میده چرا از مردم طلب نکنه. چون اگه از مردم طلب نکرد، این در واقع به طور ناخودآگاه به بندگی خدا اقرار کرده. گفته من بنده خدا هستم و بنده از مولای خودش چیز میخواد، نه از غریبه نه از اجنبی. وقتی از غیر مولا و پروردگار خودش چیزی نخواست، معلومه که خودش رو بنده خدا میدونه، به عبودیت خدا اقرار کرده. و این در واقع نکته خیلی لطیفی توش هست. و اذا وجد فرضیه فهو عن الله راضن. وقتی هم که اون مطلب رو، اون چیزی که میخواست رو به دست آورد و خوشنود شد، در واقع از خدا خوشنود شده. چرا؟ چون از مردم نخواسته. وقتی از مردم نخواست پس از خدا خواسته. وقتی هم بهش رسید میگه خب خدا به من داده، پس از من از خدا راضی میشم. وقتی که از آن چی که به دست آورد خوشنود شد، چون از مردم نخواسته اونو از خدا میدونه. وقتی از خدا دونست، وقتی بهش رسید از خدا راضی میشه. والله تبارک و تعالی عنه راضن، و خداوند متعال هم از او راضی است. چرا؟ چون غیر خدا رو بهش توجه نکرده. چون خدا دوست داره که بنده ازش چیز بخواد. خدا طلب کردن بنده رو از خودش دوست میخواد، دوست داره. فرماید که از کنم که سلونی، فرماید که اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب و دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیب ولی ولی اومنو بی لعلهم یرشدون. یعنی که فرماید که بخواهید از من تا به شما عنایت کنم. و یک کلمه که میفرماید که از خدا بخواهید که به شما بدهد، یا من پیر شدم یا روزی شما کم شده یا هر دوش. آیه که می‌فرماید که دعا کنید، از خدا بخواهید تا خدا به شما عنایت کنه. در قرآن زیاد داریم که خداوند دوست داره طلب کردن از خودش رو، و بنده ای که دعا باشه اون بنده رو خدا دوست داره. امیرون اسلام دعا بود و ابراهیم کان حلیم معنی همین کسی که بسیار دعا میکنه. خدا دعا کردن و طلب کردن از خودش رو دوست داره، ولذا اگر بنده از او طلب کرد خدا از او راضی میشه. و اذا عطا الله عز و جل فهو علا حد ثقت بربه، وقتی که در راه خدا بخشید و داد معلومه که به پروردگارش اطمینان داره. وقتی که آنچه که نیاز نداشت، آنچه که اضافه آورد و در راه خدا بخشید، معلومه که به خدا اطمینان و نسبت به خداوند وثاقه داره. علت بفرمایید داشت مخلص رو تفسیر میکرد، فرمود که مخلص کسیست که از خدا، از مردم چیزی نمیخواد، وقتی هم اون چیز رو به دست آورد راضی میشه، اگر اضافه مون پیشش در راه خدا انفاق میکنه. بعد پس خود این سه جمله تفسیر کرد، گفت اگر از مردم چیز نخواد معلومه که خودشو بنده خدا دونسته، و اگر به دست آورد خوشنود شد معلومه که از خدا خوشنود شده و خدا هم از او خوشنود شده، چون او از خدا خواسته و خدا هم بهش داده، و اگر اون چیزی که اضافه آورد در راه خدا بخشید معلومه که به خدا اطمینان داره که من اگر ببخشم خدا هم دوباره به من عنایت خواهد کرد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
ادامه اون حدیث نبوی رو که امام صادق علیه السلام نقل کردن رو میخونیم که جبرئیل داشت اون هدایایی که خداوند پیامبر داده بود رو تفسیر میکرد، و رسیدیم به این که پیامبر میفرماید که قلتو، پرسیدم از جبرئیل که فما تفسیر الیقین، تفسیر یقین چیه؟ که در واقع از اون بالاترین مراتب باوره، بلکه بالاترین مرتبه باوره، چون باور چهار مرتبه داره: اسلام، ایمان، تقوا، یقین. یقین آخرین مرتبه باوره. سوال کردم تفسیر یقین چیه؟ قال جبرئیل، گفت که المؤمنو یعمل لله کأنه یراه. مؤمن نسبت به خداوند طور رفتار میکنه که خدا رو داره میبینه. اگر نماز میخونه خدا رو میبینه و نماز میخونه، اگر گناه نمیکنه خدا رو میبینه و گناه نمیکنه. خب خیلی از ما یه بچه 10 ساله ببینه پیشمون باشه، خیلی از کارا رو انجام نمیدیم. پس کسانی که گناه انجام میدن معلومه که خدا رو نمیبینن و خدا ایمان ندارن و یقین ندارن. فرمود که طوری عمل میکنه مؤمن که گویی او خدا رو میبینه و در محضر خداست، و واقعا جز عالم در محضر خداست، نه اینکه حالا انسان، کل عالم در محضر خداست. یعنی هویت عالم هویت ربطی و تعلقی است. اگر هست چون با خداست. اگر این معیت قیومیه نبود عالم نبود. اگر نازل کند در هم فرو ریزم قالب ها. هویت معلول چیزی جز همون ربط به علت و حضور در محضر علت نیست، که اگر رابطش با علت قطع شد معلول محو خواهد شد، نابود خواهد شد. بنابراین ما در محضر خدا هستیم. اگر انسان به اینجا رسید که طوری عمل میکنه که خدا رو میبینه و در محضر خدا هست، این معلومه که به یقین رسیده. آقا امیرالمومنین سلام میفرمود که از زله به یمان ازش پرسید خدا رو دیدی عبادت میکنی؟ فرمود که اگر نمیدیدم هرگز عبادت نمیکردم. اینکه اگر نمیدیدم هرگز عبادت نمیکردم و اینکه فرمود که ما رأیتو شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، من به چیزی نگاه نکردم مگر اینکه قبل از نگاه، همراه نگاه، بعد از نگاه خدا رو دیدم. اینه که حضرت رو به مقامی رسونده که میفرماید که لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، اگه همه پرده ها کنار بره. چون الان ما خدا برامون غیبه، یعنی ما پشت پرده غیبیم، ما فرشته ها رو نمیبینیم، خدا رو نمیبینیم و خدا برای ما غیبه. حضرت میفرماید که همین پرده ها بره کنار، که در قیامت پرده ها کنار میره، وقتی انسان میمیره پرده ها کنار میره. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، ما پرده ها رو کنار زدیم، چشمت تیز شد. حضرت میفرماید که همین پرده ها کنار بره، من ذره بر یقینم اضافه نمیشه. چرا؟ چون خدا رو میبینم، دارم عبادت میکنم، بیشتر از این یقین نیست. به هر حال فرماید یقین تفسیرش اینه که مؤمن عمل که میکنه طوری عمل کنه که خدا رو ببینه. فان لم یکن یرا الله فان الله یراه. حالا اگه به اون مقام نرسیده و نمیتونه خدا رو ببینه، حداقل اینو باور داشت باشه که خدا او رو میبینه. اول فرمود که مقام یقین مقامی است که انسان خدا رو میبینه و عبادت میکنه و گناه نمیکنه. فرمود حالا اگر نمیبینه خدا رو، به اون مقام نرسیده، به اون حد از یقین نرسیده، حداقل اینو بدونه که خدا رو داره او رو میبینه، اینو یقین داشته باشه. علم یه علم بن الله یرا، یا نمیدونن که خدا در اونها رو میبینه. این حد پایین تر یقین هست. و این یه علم یقینن انما اصاب هلم یکن لیختاهو و ما اختاهو لم یکن لیسیبه. و این که بداند که، یقینن بداند که آنچه که بهش رسیده این حتما باید بهش میرسید، خطا درش نبود. یعنی اون چی که برش وارد شده این مقدر حتمی بود که بهش برسه، پس دیگه چون چرا نکنه. یه وقت قبل از اینی که حادثه رخ بده عیبی نداره انسان دعا کنه، صدقه بده، نمیدونم تلاش کنه، به پزشک مراجعه بکنه و الاخر. و بعد از این که دیگه عمل رخ داد، اونجا دیگه انسان باید یقین داشته باشه که این مقدر الهی بوده. بعد یه بعد از اون دنبالش نباشه که حالا مثلا به در و دیوار بزنه که به چنین مشکلی. ما فراوان سوال میکنن از ما، میبینم که حالا مصیبتی براش رخ داده، مصیبت هم خیلی سنگینه، برگشته قبلش میگه اگه فلان کارو نمیکردم چی میشد، من مثلا اگه صدقه میدادم چی میشد، اگر نفرین نمیکردم، مثلا اگر نمیذاشتمش بره، اگر میذاشتمش بره، و ده ها اگر اینجوری که میگیم اون که گذشته رو ولش کنید دیگه، ما فاطمه ازا که رفته دیگه ولش کن، برای آینده فکر کن. یقین اینه که انسان به جایی برسه که اگر چیزی بهش رسید، حالا مصیبت باشه یا غیر مصیبت، ما اصابهو، یقین داشته باشه که لم یکن لیختاهو، بنا نبود که این اتفاق نیفته، حتما اتفاق میفته. و ما اخطأه لم یکن لیصیبه، اونم که بهش نرسیده بعد از اینکه کار از کار گذشت دیگه ناراحت نباشه، به این بنا نبود دیگه، روزی ما نبوده، این دیگه برای ما مقدر نشده بوده. این اگه به اینجا رسید به حد یقین رسیده. بعد جبرئیل گفت که و هازا کله اقسان و توکل و مدرجت از زهد، همه اینهایی که گفتیم ما شاخهای توکله و درجات زهده، چون زهد هم درجاتی داره. این مباحثی که مطرح کردیم مجموعش شد شاخهای توکل. توکل شاخهایی داشت که از صبر و رضا و اخلاص و یقین و چیزی از این قبیل شروع شد، شاخهای توکل بود و اینها درجات زهد بود، که اگر انسان با آخرین درجهش که همون آخرین حد یقین باشه، با آخرین حد زهد هم رسیده. همه اینها جمع که میشه میشه شاخه توکل. اینا همه شاخه های توکلن که وقتی جمع شدن میشن درخت توکل. خب این حدیث تار طولانی هم بود، خوندیم، حدیث زیبایی بود. میریم سراغ باب پنجم که باب استحباب و تفکر فی ما یوجب الاعتبار والعمل. بارهاش از حالا خدمت شما یادم نیست که گفته باشم، ولی خب موارد دیگه ای که جای دیگه بود من بارها عرض کردم که مرحوم شیخ راملی یک از کنم که ذوق و خودش از کسانی هست که اهل حدیث و ذوق حدیثی داره و این کتاب هم کتاب وسائل هم کتاب فقهیه، یعنی احادیث فقهی رو از کتب اربعه و سایر کتبشون اینجا جمع کرده. وقت سیاق و ادبیاتش هم ادبیات فقهیه، مثلا میگه استحباب تفکر. استحباب به معنی فقهیش خب اینجا معنا نداره، یه بحث اخلاقیه، چنانکه گاهی میگه مثلا وجوب، نگاه میکنیم میبینیم که به لحاظ فقهی ممکنه واجب باشه، به لحاظ اخلاقی نه واجب نیست، یا به لحاظ اخلاقی واجبه، ایشون میگه استحباب. خب اگر انسان برای شناخت خدا بخواد فکر کنه واجبه، اما حالا ایشون میفرماید استحباب و تفکر. خلاصه او با نگاه فقهی این کتاب تنظیم کرده و لذا این واژه های فقهی رو هم به کار میبره، در حالی که بحث اینجا بحث اخلاق و بحث تربیت. خب این که پسندیده هست که انسان درباره اون چیزی که باعث عبرت گرفتن و باعث عمل برای خدا میشه فکر کنه، که این فکر گاهی ثوابش از هر عبادتی بیشتره. در عبادت داریم که کان اکثر عبادت ابی ذر رحمه الله التفکر، بیشترین عبادت ابو ذر رحمت الله علیه تفکر بود، بیشترین عبادتش تفکر بود، یعنی که تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه یا سبعین سنه، یک ساعت اندیشیدن از 70 سال عبادت یا از 1 سال عبادت ارزشش و فضیلتش بیشتره. حالا همینجا من یک سوال از خواهران محترم میپرسم و اون این که سوژه تفکر چی باشه، درباره چی تفکر کنه؟ خب شما میخواید نهار درست کنید، گاهی میشینید کلی فکر میکنید نهار چی درست کنید و چرا، یک ساعت میشینید فکر کنید راجع به اینکه نهار چی درست کنیم، یا اینکه مثلا چه لباسی بخریم، یا مثلا کدوم بازار بریم، یه ساعت فکر کردن اینجوری از یک سال بلکه یک عمر عبادت، 70 سال عبادت فضیلتش بیشتره. در این باره فکر کنیم میبینم به کجا میرسید. خب اولین حدیثی که از این باب میخونیم محمد ابن یعقوب همون کلینی هست، عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی صاحب همون تفسیر معروفه، عن ابیه از پدرش، عن نوفلی ثقه، عن سکونی با ثقه، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول. امام صادق فرماید که مولا امیر المؤمنین مکرر میفرمود، وقتی کان سر فعل مضارع در میاد استمرار رو میرسونه، بارها بارها میفرمود که چی؟ نبه بالفکر قلبک، با تفکر قلبت رو بیدار کن، متنبه کن، از خواب غفلت بیدارش کن. تنبه معنی بیداری و نجات از غفلت، پرهیز از غفلت. نبه بالفکر قلبک، قلبت رو با تفکر از خواب غفلت بیدار کن. پس قلب هم گاهی میخوابه. جالبه که قلب ما همه چی توش هست، مثل یک انسان کامل، مرض هست، مرگ هست، حیات هست، بیماری هست، ضعف هست، زنگار هست، انحراف هست. ربنا لا تزغ قلوبنا، یا رین بل ران قلوب، که ران به معنی همون زنگاره، فی قلوب هم مرض، احی قلبه، که در نهج البلاغه داریم که احی قلبه که به زهاده، حیات امت هو به زهاده و احی به توبه، حیات داره، مردن داره. اینجا هم می‌فرماید که بیدارش کن، پس قلب خواب هم داره، خواب غفلت هم داره. و جاف عن اللیل جنبک، شب پهلوت رو از کنم که از زمین بکن. تجافی یعنی نیمخیز شدن. در قرآن داریم که تتجاف و جنوب هم عن المضاجع، نماز شب خونها سحر که شد پهلوهاشون رو از رخت خواب میکنن. جافه یعنی بکن، خودت از زمین بکن، شب پهلوت از زمین بکن و بلند شو برای نماز شب. و اتق الله ربک، از پروردگار خودت پرهیز کن و تقوای الهی پیش کن که مرتکب گناه نشی. این اولین حدیثی بود که از باب پنجم از باب جهاد با نفس، که باب جهاد با نفس که بحث تفکر بود، که دوباره این بار فراوان هست و این بحث هم بحث بسیار مهمی است. حدیث اولش رو خوندیم، حدیث دوم رو میخونیم، باز از همون کلینی هست. این اصول کافی نقل کرده مرحوم صاحب وسائل و حدیث هم سندش خوبه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن حسن السیقل، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق سوال کردم، اما یرو الناس تفکر ساعت خیر من قیام لیلتن، که مردم نقل میکنن که روایت نقل میکنن، میگن که یک ساعت فکر کردن از یک شب تا صبح نماز خوندن و عبادت کردن فضیلتش بیشتره و بهتره. از امام صادق سوال کردم درباره این حدیث که مردم میگن که یک ساعت فکر کردن از یک شب عبادت کردن بهتر است. این مطلب درست؟ پرسیدم که قلت و کیف یتفکر، چطور فکر کنه که یک ساعت فکر کردن از یک شب عبادت کردن فضیلتش بیشتر باشه. البته توجه داشت باشید، گاهی تفکر ساعتن خیر من قیام لیلتن داره، گاهی تفکر ساعتن افضل من عبادت سنه، گاهی افضل من عبادت سبعین سنه. بر حسب این که این عبادت، این تفکر چقدر پرمایه باشه، چقدر نتیجه داشته باشه، درباره چی باشه، موضوعش چی باشه، ثوابش هم فرق میکنه. حالا اینجا از امام سوال کرد، این روایتی که مردم میگن که یه ساعت فکر کردن بنزه یه شب عبادت کردن بهتر است از یه شب عبادت کردن، کیفیت تفکر، درباره چی فکر کنه، چطور فکر کنه، چگونه فکر کنه. قال یمر بالخربه او بالدار فیقول، به یک خانه خرابه عبور میکنه، از یک خانه خرابه عبور میکنه، یا به یه خونه که حالا خراب هم نیست، یه خونه رو میبینه. فیقول اینه ساکنوک، میگه اونه که اینجا تو خونه تو تو اینجا ساکن بودن کجا هن؟ اون شخصی که اینجا آباد بود و توش نشسته بود و زندگی میکرد الان کجا هستن که حالا این خونه خراب شده، یا نه این خونه که الان خالی شده ساکناش کجا رفتن، اونایی که قبل اینجا ساکن بودن کجا رفتن. اینه بانوک، اونایی که خونه رو بنا کردن الان کجا هستن، اونایی که خونه رو ساختن کجا رفتن الان. مالک لا تتکلمین، خونه چرا صحبت نمی کنی، چرا از اون کسانی که اینجا ساکن بودن و این طور ساختن چرا در باشون صحبت نمی کنی؟ خب وقتی اینجوری انسان فکر کرد، در واقع نتایج بسیار زیبایی خواهد گرفت. من تو برنامه قبلی سوال کردم که موضوع تفکر چی باشه، درباره چی فکر کنه که از یک سال یا از 70 سال عبادت فضیلتش بیشتر باشه. الان پاسخش رو اگه دقت کرده باشید تو همین حدیث پاسخش روشن شد. باز من پاسخش رو با صراحت نمیگم تا ببینم شما چیکار میکنید، ولی به هر حال پاسخ تو این روایت اومده. حدیث سوم رو میخونم، عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث از امام صادق علیه السلام است، فرمود افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته، برترین عبادت های اینه که انسان پیوسته و مداوم درباره خدا و قدرت خدا تفکر کنه. درباره خداوند بیاندیشد و درباره خداوند قدرت خداوند اندیشه کنه. خب اینجا چند تا نکته هست. نکته اول این که نسبت تفکر فی الله و فی قدرتش چیه؟ تفکر در خدا و در قدرت خدا. خب این ذکر خاص بعد از عام میگن برای تأکیده، یا واقعا اینجا هم برای تأکیده. اول میفرماید درباره خدا تفکر کنه، بعد میفرماید درباره قدرت خدا. آیا این فی قدرته ذکر خاص بعد از عامه که تأکید کنه بگه درباره مثلا ذات خدا، صفات خدا، از جمله قدرت خدا، علم خدا و همه صفات خدا تفکر کن، مخصوصا تأکید میکنم که درباره قدرت خدا تفکر کن؟ این یک احتمال که این وفی قدرته که عطف به تفکر فی الله شده ذکر خاص باشه بعد از عام برای تأکید. و دوم این که نه، برای تفسیر باشه. این که گفتیم درباره خدا فکر کن یعنی چه؟ درباره ذات خدا فکر کن، اون که حرامه، که اون که انسانو منحرف میکنه. لا یزید و تفکر فی الله الا تیها، تفکر درباره خدا جز سرگردانی و جز تحیر هیچی بر انسان اضافه نمیکنه. من تفکر فی الله کیف هو الحد، هر کس درباره خدا که خدا چیست فکر کنه دچار الحاد و بیدینی میشه. یا اینکه من تفکر فی الله کیف هو، داره که هلاک میشه، نابود میشه. از این دست رو زیاد داریم. پس این بگیم که این که گفته که تفکر فی الله این وفی قدرت تفسیره، که گفتیم درباره خدا فکر کن، نه در ذات خدا، نه در این که خدا چگونه هست که هلاک میشی، که سرگردان میشی، که از دین خارج میشی، همه اینها تو روایت داره. نه، در چگونه خدا فکر نکن، بلکه در قدرت خدا فکر کن. که در این صورت این دومی که عطف شده به اولی، این تفسیر همون اولیه که گفتیم تفکر فی الله یعنی تفکر فی قدرت الله. پاسخ اینه که هر دو احتمال درسته. اولم که انسان فکر کنه خدا رو بشناسه، خب خدا خودش رو معرفی کرده. ما 136 اسم و صفت برای خدا فقط تو قرآن داریم، بعد صدها و هزاران اسم و صفت دیگه خدا در روایات و در ادعیه ما اومده. ایبی نداره که انسان درباره خدا فکر کنه تا خدا رو بشناسه. بله، درباره این که خدا چیست فکر کنه این غلطه. چرا؟ چون خدا چیستی نداره که بخواد درباره ماهیت خدا فکر کنه. نه، این فکر به جایی نمیرسه، چون خدا ماهیت نداره. ماهیته و انیته، ماهیت خداوند همون وجود خداست. خداوند وجود داره، ماهیت نداره. برای من کسی بخواد بگه خدا چیست به هیچ جا نمیرسه، یا سرگردان میشه در تحیر میمونه، یا یه مخلوقی تو ذهن خودش خلق میکنه اسمش داره خدا، یا اینکه اصلا یه خدا نیست که همون الحاد باشه. همینطور اگه انسان بخواد در چیستی خدا فکر کنه به جایی نمیرسه، اما در هستی خدا که میتونه فکر کنه. خدا هست، عیب نداره. خدا الله لا اله الا هو، الحی القیوم، الملک القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، اینا که تو قرآن هم هست. پس عیبی نداره که بگیم که درباره خدا، در وجود خدا فکر کنید، در معرفت نسبت به خدا، خدا رو بشناسید اونگونه که خودش معرفی کرده، اونگونه که اولیاء خدا رو معرفی کردن، مخصوصا در قدرت خدا تفکر کنید، که میشه ذکر عام، ذکر خاص بعد از عام و درست. و دوم این که نه، بگیم که این که ما گفتیم که شما درباره خدا فکر کنید، نه اینکه در چگونگی خدا فکر کنید، نه، در قدرت خدا و بقیه صفات خدا. حالا قدرت از باب مثال باشه، در علم خدا، در حکمت خدا، در اراده خدا، در رزاقیت خدا و همینطور صفات خدا که فراوانم هست فکر کنید. پس نکته که اینجا دو نکته رو عرض کردم که حتما توجه فرمودید. یکی این که فرمود که برترین عبادت ها اینه که انسان زیاد درباره خدا فکر کنه، و درباره قدرت خدا گفتیم که این و درباره قدرت خدا از باب تفسیر یا از باب ذکر بعد ذکر خاص بعد از عامه. گفتیم هر دوش درسته، از باب ذکر خاص بعد از عام باشه. بله، اون تفکری که حرام است تفکری است که اصلا فکر کنی که خدا چیست. اگر موضوع تفکر این باشه که در چگونگی خدا فکر کنه، خب بله به جایی نمیرسه و جز الحاد و سرگردانی و از کنم که انحراف و این چیزها نتیجه دیگه نه جز هلاکت نتیجه نداره. اما در وجود خدا فکر کنه و در قدرت خدا و در صفات خدا، بله انسان عقلش میتونه مفهوم واجب الوجود رو بفهمه، میتونه مفهوم علم بی حد رو، علم ذاتی رو بفهمه، چنانکه مفهوم علم محدود و غیر ذاتی رو میفهمه. اینا رو انسان میتونه بفهمه. البته این بحث بحث بسیار مفصلی است که من تصور میکنم یادم میاد که در بحث صفات خدا که در عقاید داشتیم، اونجا ما مفصل صحبت کردیم در این که اسماء و صفات خداوند متعال توقیفی هست یا نیست، که ما قائل به توقیف بودنش بودیم و مراتب و درجات اسماء و صفات خداوند متعال و اینکه معطله میگن خدا رو نمیشه شناخت، ما باید طرف اونها رو قبول کنیم، یا اون که مجسمه که میگن خدا رو میشه مثل آدم تجسیم کرد، گفتیم هیچ کدام از اینها رو قبول نداشتیم. بحث مفصل رو اونجا داشتیم که خواهرم میتونم مراجعه بکنم. خب از این حدیث هم گذشتیم که فقط نکته که داشتم این که چرا بعد از تفکر فلله فی قدرت آورده که فلله رو گفتیم درباره چگونگی خدا و در ماهیت خدا نباید تفکر کرد و در وجود خدا چرا. حدیث بعدی باز سمعت ابوالحسن رضا علیه السلام از امام رضا علیه السلام شنیدم که یقول لیس العبادت کثرت الصلاة والصوم. امام رضا علیه السلام فرمودن که عبادت زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن نیست. انما العبادت التفکر فی امر الله عز و جل. تنها عبادت اینه که انسان در امر خداوند متعال، خدای متعال تفکر کنه. این که لیس العبادت و کثرت الصلاة و صوم، عبادت به زیاد نماز و روزه انجام دادن نیست، معناش این نیست که حالا نماز و روزه عبادت نیست. بعضی ها خیال میکنن که تنها عبادت اینه که بیشتر نماز بخونن بیشتر روزه بگیرن، اصلا میفهمن نه اینجوری نیست. اما آیا نماز و روزه هم عبادت هست؟ قطعا بله، حتما عبادت هست. بعد که میفرماید انما العبادت و انما، گرچه افاده هست میکنه این است جز این نیست، اما به شکل یک قضیه طبیعیه نه که محصور باشه. طبیعت عبادت همینه که انسان در امر ذات خدا، در امر خدای تعالی تفکر کنه. باز تأکید میکنم هرچند انما افاده حس میکنه، اما اینجا در واقع یک قضیه کلی، یک قضیه طبیعی ساخته میشه. طبیعت عبادت اینه که انسان تفکر در امر خدا داشته باشه. نکته بعد این که نمیفهمد تفکر فی الله، که حتما نیاز به تفسیر داشته باشه، فقط تفکر فی امر خدای متعال. نمیفهمد تفکر فی الله، خب اون وقت این احتمال وجود داشت که طرف فکر کنه میتونه در چیستی و خدا فکر کنه که اون وقت منحرف بشه یا دچار الحاد بشه یا هلاک بشه، ولذا با امر آوردن کلمه امر دیگه اون خطر برطرف شد. در ذات خدا فکر نکنه، در چگونگی خدا فکر نکنه، در امر خدا فکر کنه. درباره امر خدا هم سه تا احتمال وجود داره، چون امر در قرآن به سه معنا اومده. یک به معنای کار خدا که جمعش میشه امور، در چی فکر کنه؟ در کار خدا، مخلوق خدا، قدرت خدا، آن چی خدا انجام داده که جمعش میشه امور. دو، در دستورات خدا فکر کنه که جمعش میشه اوامر. و سه، علاوه بر مخلوقات طبیعی به مخلوقات خلقی که میبینه و نیاز به تفکر نداره، درباره مخلوقات امری که موجودات مجرد باشن درباره اونها فکر کنه. که انصاف اینه که از بین این سه تا معنا همون معنای اول زودتر به ذهن میاد، گرچه ستاش هم با هم جمع قابل جمع اند و اشکالی هم نداره. پس نکته آخر که عرض کردیم بحث امر خدا بود که امر خدا رو گفتیم میتونه به معنای کار خدا باشه، میتونه به معنای دستور خدا باشه، میتونه به معنای مخلوقات غیر متدرج مجردات باشه که اونها امری هستن، مثل روح. یسالونه یعنی روح، قل روح من امر ربی، روح از جنس امر خداست. و گفتیم بین این سه تا معنا انصاف اینه که معنای اول زودتر به ذهن میاد و به نظر مناسب تر هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا انشاءالله ما و شما قبول کنیم این گفتنها و شنیدنها رو.